بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آقا این کارکنان ما بعضی هاشون وارد نیستن، چند بار بهشون گفت نمی کنن. پس ما در مسئله 57 بود. مسئله 57 سه فرع داشت. فرع اول درباره این بود که اگر یکی از ورثه اقرار به حج کنه و دیگران نکنن، او باید نسبت به سهم خودش حق حج رو بده. یکی از ورثه اقرار به حج بکنن، بقیه نکنن. او نسبت به سهم خودش هزینه حج را میپردازد. حالا اگر متبرعی پیدا شد، تکمیل کرد، از راه دیگری مثلا حج امسال گران، سال آینده ارزان شد، با همین حصه این شد حج به جا بیارن، چه بهتر. و لا تکلیف از او ساقط می شود، اون حصه هم بر می گرده به خودش به عنوان میراث. این بحث رو تمامش کردیم. بقیه هنا امران، دو چیز باقی مونده که ما باید امروز بحث کنیم. امر اول این است که ما در اینجا صحبت از اشاعه کردیم، گفتیم هزینه حج به صورت مشاع بین ورثه تقسیم میشه، روایت هم خوندیم که دال بر همین معنا بود. قاعدم گفتیم همین اقتضا میکنه، هزینه حج به صورت مشاع بین همه ورثه تقسیم میشه. ولی در مسئله 56 اونجا که صحبت از این بود که آیا ورثه میتونن خود حج کنار بذارن یا در نظر بگیرن خودشون در بقیه اموال مصرف تصرف کنن، اونجا گفتیم میتونن. چرا؟ چون از قبیل کلی در معینه. معنی کلی در معین این از شما همشون میتوانی تصرف کنی الا به مقدار حج. اونجا هم روایت داشتیم که ظاهرش کلیه در معین بود، اینجا هم روایت داریم که ظاهرش اشاعه است. باید روشن کنیم آیا تعلق حج به ترکه از قبیل اشاعه است. همه جا بگیم مشاع، از قبیل کلیه در معین است. همه جا بگیم کلیه در معین. در مسئله 56 که بحث تصرفات بود گفتیم از قبیل کلیه در معین، پس ورثه می توانند در بقیه تصرف کنند. اما در ما نحن فی گفتیم از قبیل اشاعه است، هر وارثی به سهم خودش هزینه حج رو بده. آیا اینها با هم تناقضی دارد؟ بله، اونجا هم گفتیم سیره متشرعه کلی در معین. و اما جواب این است، اینجا هم کلی در معینه. خوب دقت کنید نکته باریکی است. الانم میگیم کلی در معینه، ولی این کلی در معین فقط در سهم این آقای وارث، این یکی که اقرار کرده، یا کلی معین در سهم همه است. کلی در معین در کل ترک است، ضایع نشده، الان موجوده. الان قاسم، نه ما در مورد قاسم میگیم موجوده. اگر قاسم نداد، حالا من فرض میکنم ما سه برادر، دو برادر آمدیم یه خرمنی رو فروخت، درست شد؟ اگر آمدیم این خرمن رو فروختیم، ببخشید، یک سایی از این خرمن رو فروختیم، دوتایی با هم فروختیم، بعد آمدیم تقسیم کردیم، باقی آمدیم این خرمن رو تقسیم کردیم، 100 من او بود، 100 من بود، 50 من اون برداشت، 50 من من برداشتم، و یه سایی از 100 من فروختیم، درست؟ آیا این کلیه در معین فقط تو سهم منه؟ یا تو سهم من و برادرمه؟ جدا کردیم، اما سهم منه؟ اگر برادرم حاضر نشد بپردازد، همش من باید بدم؟ بابا چی همش من بدم؟ هر دو با هم فروختیم، حالا آمدیم تقسیم کردیم، حالا که تقسیم کردیم، اون برادر من گردن کلفتی میکنه، نمیده حق این خریدار را، تمامش من باید بدم؟ این که کلیه در معین نیست. خوب دقت کنید، بذارید به عبارت اخرى بگم، اجازه بذارید من، این نکته باریکی است. مخاطب به این که کلیه در معین رو به پرداز همه ورثه هستن یا من مقر هستم؟ در متن واقع همه ورثه مخاطبن، حالا اونا گردن کلفتی میکنن، دروغ میگن، نمیدن، مخاطب فقط منم به این که کلیه در معین به پرداز، یا مخاطب همه ورثه هستن کلی در معین بپرداز؟ اگر مخاطب همه ورثه هستن، هر کسی به سهم خودش. این اشاعه نیست، این کلی در معین است که چون کل معین تقسیم شده، طبعا اون کلی هم تقسیم شده. اون معین که صبره است، خرمنه، تقسیم شده، خب اون کلیه در معین هم تقسیم شده بین اینهاست. بنده تنها مخاطب نیستم به اینکه کلیه در معین بپرداز، همه ورثه مخاطبن. حالا که همه ورثه مخاطب شدن، هر کسی به سهم خودش باید بپردازه. فعلا هازا، یه خود دقت کنید، مسئله دقیقه، یک نفر اقرار کرده، ولی فی علم الله ما میدانیم. چرا دقت تکرار میکنید؟ تکرار چرا میکنید؟ بازم تکرار میکنم، خیال میکنم من نفهمیدم. از دریچه یه چشم مقر، این از اونا دروغ میگن، قاسبن، بسیار خوب، مخاطبن، تلف نشده، مخاطب هستن یا نیستن، اونام فی الواقع دروغ میگن، منکرن، بی خود میگن، مخاطبن. از دریچه چشم من مقر همه مخاطبن، ما منتها اونا گردن کلفتی میکنن. حالا وقتی همه مخاطب شدن، اونا گردن کلفتی کردن، تنها بنده مخاطب میشم به این کلی در معین و در سهم خودم تمامش رو بپردازم، معنی نداری. بذارید من خلاصه کنم. قطعا کلی اگر صبره ای را یه سا ازش بفروشن، صبره رو ما دو نصفش کنیم، کلی معین در دو نصفه، فقط در یه نصف نیست، معنی نداره. خلاصه مطلب، اجازه بدید، خلاصه مطلب این است، درست کلی در معینی، ولی چون معین تقسیم شده طبعا کلی هم تقسیم میشه. کلی در معین، اما خود معین تجزیه شده، دو نصف شده. ما نمیتوانیم بگیم حالا که معین دو نصف شده، کلی آمد تو خصوص یه نصف، برای چه کلی بیاد تو خصوص یه نصف؟ سیل اگر ببره موجود نیست، الان موجوده، مخاطبن اونا، نمیدن، گردن کلفتی میکنن، سیل نبرده، موجوده، اونا مخاطبن فی علم الله، نمیدن. فتلخص مما ذکرنا، این از هم در آنجا ما قائل به کلی در معینیم در مسئله 56 برای تصرف کردن ورثه در باقی مونده، پول حج بذارن باقی مونده رو تصرف کنن، هم در ما نهند فی کلی در معین میگیم که یکی اقرار کرده به هزینه حج، دیگران اقرار نکردن. منتها اشاعی که اینجا به وجود آمد به واسطه این است که اون معین که ترکه هست تجزیه شد، ترکه که معین است تجزیه شد، طبعا کلی هم در میان این اجزا خواهد بود و این نتیجش اشاعه، منتها اشاعه بازم کلی در معین. حالا بذارید من یه نکته بگم، الان از 2,000,000 که هزینه حج است ما 2 نفریم، 1,000,000ش افتاده است به سهم من، این 1,000,000 تو سهم من باز کلی در معینه. یعنی اگر 10,000,000 سهم من وارث شده، این 1,000,000 نصف هزینه حج در این 10,000,000 بازم به صورت کلی در معینه. دقت کنید، سهم من نصف پول حج، اما نصف پول حج در کل سهم من که 10,000,000 بازم به صورت کلی در معینه. پس خیال نکنید ما قائل به اشاع اینجا شدیم، این اشاعی که خیال میکنید این به واسطه این است که تجزیه شده اون معین، بازم الان به صورت کلی در معینه. منتها حصه من، تنها من مخاطب نیستم در این وسط که حج پدرم رو بپردازم، بگذرم. بله، بین تلف اتلاف فرق داره، اگر تلف نشده است و نمیدهد، بله، گردن کلفتی میکنه. خب این مشکلی که برای خیلی آیون پیدا شده بود، این مشکل حل شد. دلیل بر کلی در معین بودن، دو تا مثل که یادتون رفت، همونجا روایت داشت، همینجا روایت، بگذرم، معطل کردید، برگردید به بحث دید، برگردید به بحث. ولی این حضرت، ولی من میترسم حضرت، میترسم تا غروب نکشه. اشاعه به این صورتی که امروز گفتم، روایات دیروز خوندیم کلی در معین، روایات پریروز هم خوندیم کلی در معین، ایشون یادش رفته هر دو. خب گفتم چرا حجم قابل انحلال هست؟ نه، ممکنه یه متبرعی پیدا بشه، منتظر میشیم تا بیاد، ممکنه دیگه. این نکته اول بود که نکته مهمی بود. و اما نکته دوم این است، چرا در عروه و همچنین در تحریر الوسیله فتوا دادن که اگر احتمال میدهید در آینده متبرعی پیدا بشود باید این پول رو نگهش دارید. اول گفت احوت، امام فرمودن احوت، بعد گفتن یجب الاقوا، اقوا این است که اینو نگه بدارید شاید متبرعی پیدا بشه. بنده عرض میکنم شاید قیمت حج ارزان بشه، امسال با 2 میلیون میدن، سال آینده ممکن با 1 میلیون بدن، شرایط فرق کنه. خب چرا واجب ما نگه داریم؟ چرا اصل براءت اینجا جاری نمیشه؟ ما شک داریم مکلفیم پردن پیدا میشه متبرع یا نه؟ اصل این است متبرع پیدا نمیشه. بعضی ها استصحاب در امور مستقبله را هم حجت میدانن، میگن استصحاب میکنیم پیدا نشدن متبرع در سال آینده و سال بعد و سال بعد. اگر استصحاب در امور مستقبله جایز بدونیم، اصل این است که در آینده هم متبرع پیدا نمیشه. اگر ندانیم اصل براءت جاری میشه، شک داریم بالاخره ما مکلفی، پیدا میشه متبرع. حج یقین داریم واجبه، اما شرط داره، شرطش 2 میلیون تومان پول، من 1 میلیون دارم. حسن براج میگه آ 1 میلیونش هم یه متبرعی شاید پیدا بشه. من به شاید اصل براعت چه بزنم کنار؟ اصل براعت میگه نه پیدا نمیشه، شک داری براعت. چرا آقایون اینجا فتوا میدن به وجوب نگهداری با این که هم استصحاب آینده میگه پیدا نمیشه و هم اصل براعت میگه شک داری در قدرت آینده، بنابراین اعتنا نکن براعت؟ چرا؟ اینجا یه نکته مهمی هست، اجازه بدید. یه نکته هست که در تمام ابواب فقه به دردتون میخوره و آن این است، میگن بنای عقلا در شک در قدرت بر احتیاط، براعت در تمام شرایط جاری میشه اما در شک در قدرت براعت جاری نمیشه. چرا؟ تکرار میکنم، در تمام شرایط تکلیف براعت جاری میشه. شک داره بالغ شده یا نه؟ براعت جاری میشه. شک داره به حد نصاب رسیده یا نه؟ براعت جاری میشه. شک داره مستطیع شده یا نه؟ براعت جاری. اما شک در قدرت میگن جاش اعتیاده. چرا؟ این قاعده عقلایی از کجاست؟ مثال میزنم، اگر مولای به عبد، یا امروز که مولا و عبد نیست، رئیسی به مأمور اداره خود گفت برو فلان چیز رو از بازار تهیه کن، این مأمور شک داره که آیا در بازار پیدا میشه این چیزی که این آقا میخواد یا نه، شک داره، شک در قدرت داره، شک داره امروز بازار بسته یا بازه. اگر بازار بازه یا همچین چیزی که این آقا میخواد هست یا نیست، بگه شک در قدرت دارم، اصل براءت تو خانه بنشینه. بعد مولا یا رئیس بهش بگه چرا نرفتی؟ بگه آقا من شک داشتم این چیز تو بازاره. بگه غلط کردی، شک داشتی، باید بلند شی بری دنبالش. شک داشتم قدرت دارم و کسی نمیپذیره، میگه باید بری تا سرت بخوره به دیوار ببینی نه پیدا نمیشه، در تمام بازار بگردی پیدا نمیشه. به شک دارم هرگز معذور نخواهد بود. این یه قاعده عقلاییه. در تمام موارد شک در قدرت اصالت الاحتیاط جاری میشه، در حالی که در تمام شرایط تکلیف اصل در موقع شک براعته. نه، شک در قدرته. شک داره این آقا که در سال آینده آیا حج ارزون میشه با این پول به جا بیاریم؟ آیا متبرعی پیدا میشه یا نه بیاد این پول رو خرج کنه بگه به ما چه مربوطه؟ حج که سال معین نداره، مثل جنسیست که باید بیره از بازار بگیری. شاد پیدا شد، امروز پیدا نشد فردا پیدا شد، این بازار پیدا نشد اون بازار پیدا شد، تا اون مدت عقلایی که مرجو و زوال، به تعبیر امام مرجو و زوال، ببخشید مرجو الحصوله، مادامی که مرجو الحصول است نگه داره. اما اگر اعتماد ضعیف شد دیگه آقا نه حج ارزان میشه نه متبرعی، چند سال گذشت دیگه اعتماد ضعیف شد دیگه عقلا اینجا اعتنا نمی کنه. علتش میگن، علتش چیه؟ چرا عقلا اعتیاد میکنن؟ علتش این است اگر اعتیاد نکنن اغراض مولا غالبا از کف میره، به علت این که هر عبدی شک میکنه آیا این چیزی که این آقا گفته گیر میاد نمیاد، هیچ عبدی دنبال تحصیل اغراض مولا نمیره. خب نمیره عملا، و چون میبینن اغراض مولا تکرار نکنید دیگه، تکرار نکنید، بعد از آن این که میبینن اغراض مولا از دست میرود، عقلا اعتیاد میکنن و وظیفه عبد میدانن. میگن عبودیت عبد به اینه که تلاش خودش رو بکنه، تو تلاش نکردی میگه از برادت، این خلاف وظیفه عبودیته. پس نتیجه این شد نه تنها در باب حج، در باب آب برای وضو، نمیدونم آبی اطراف هست یا نه، چشمم هم بذارم بلند نشم برم، آب هست گیر میاد به وضو یا نه، قدرت دارم یا نه، نمیدونم پولم کافیه یا نه، از این از که کافی نی، برو دنبال کار. اگر به دیوار و به مانع برخوردی اون وقت در باب وضو، در باب صوم، در باب، در همه ابواب شک در قدرت برنامش احتیاط، سایر شرایط، شرایط تکلیف براعت جاری میکنن، کما اینکه شرایط مکلف رو به هم شک کنیم براعت جاری میکنیم، اما در قدرت. ولذا هم امام میگه الاقوا و هم صاحب عروه، بعضی از محشین هم تصریح کردن که اینجا از باب، مثل مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علی، مرحوم آقای حکیم در مستمسک رضوان خدا بر همشون باد، همه اینها هم توجه به این نکته دادن، منتها شرعی ندادن، جای دیگر شرعش بوده. نه، عقلا استصحاب رو در اینجا حجت نمی دانن، میگن اصالت الاحتیاط مقدمه بر استصحابه. یه قاعده است، قاعده عقلایی است، مقدم بر تمام اصوله. خب این دو تا نکته بود در ذیل فرع اول از مسئله 57. به این فرع دوم، فرع دوم مشکل زیادی نداره. اعتیاد اونجایی است که احتمال ضعیف باشه، اعتیاد مستحبی، اما اگر احتمال قابل قبول و عقلایی باشه اونجا واجبه. بله، ولی زمان ما میگیم اگر ضعیف شد، چند سال گذشت و دیگه نمیاد، با احتمال ضعیف دیگه عقلا نمیگن نگه بدار، بازارها رو گشتیم، شاید پیدا میگه نه دیگه آقا دیگه پیدا نمیشه. و اما فرع دوم، عبارت امام رو در فرع دوم بخوانم که در واقع مسئله 50 و 85 86 عروه است. ولو کان علیه حج فقط، فرع دوم از مسئله 57 تحریر الوسیله که مسئله 86 عروه است. ولو کان علیه حج فقط، این فقط یعنی چه؟ یعنی دین دیگه نداره، نه زکاتی نه خمسی نه دینی. ولم یکف ترکته به، ترکه هم به اندازه هزینه حج نیست، کل ترکه 1,000,000 تمام، هزینه حج 2,000,000. فالظاهر انها للورثه، تقسیم میکنیم 1,000,000 رو در بین ورثه. نه لوه توم لکفایت ها للحج بعد از آلک، اگر احتمال بینیم بعد از این حج ارزان میشه، حج میقاتی میتونه به جا بیاره، احتمال بدیم در آینده میشه، همون شکل در قدرت هستا. او وجود متبرع، یه متبرع احتمال میدیم پیدا بشه، 1,000,000 دیگر بده. که یدفع تتمه، تتمه چی؟ تتمه پول حج. وجب ابقاؤها، ببینید در صورت احتمال باز ایشون وجبه میگه، حکم به وجوب میکنه، برای همون احتیاطی که عقلا در قاعده شک در قدرت قائل هستند. خب این عنوان مسئله، مسئله بحث زیادی نداره، علل قواعد حساب کنید مسئله رو. خب وقتی کفایت نمی کنه، امیدی هم برای آینده نیست، اینا باید چه کار کنیم؟ چند حالت داره. یه حالت این است که بگیم آقا به ملک میت باقی میمونه، این 1,000,000 به ملک میت باقی بمونه. یه احتمال این است بین ورثه تقسیم بشه. یه احتمال هم این است بگیم در کارهای خیر مصرف کن، نه به ملک میت باقی بمونه نه در بین ورثه تقسیم بشه، صرف در کارهای خیر بشه. اجازه بدید، گفتیم تشریف نداشتید، مسجد مالک میشه، این سنگ و چوبا اینا مالک میشن دیگه، میت که مالک میشه، میت انسان. اجازه، اما این که به ملک مالک میت تا ابد بمونه این که معنی نداره، این مال بر ملک میت تا ابد باقی بمانه، این غیر معقوله. و اما اینکه در ابواب خیر مصرف کنیم، چرا؟ دلیل میخواد، در ابواب خیر مصرف کردن دلیل میخواد، ما دلیلی برای این نداریم. باقی میماند اینکه بین ورثه تقسیم بشه. به این بیان بگیم آقا این مال به ملک میت بوده و منتقل به ورثه نشده، لمانعن و هو الحج، منتقل به ملک ورثه نشد. چرا؟ لمانعن و هو الحج، مانع برطرف شد، حج نمیشه به جا بیاریم با این. فرتفع المانع، مانعی که برطرف شد، ینتقل این مال به ورثه و ورثه بین خودشون تقسیم میکنن. حالا برسیم تعدد مطلوب بعضی ها گفتن میگم. فبنا ان علی ذلک راهی جز انتقال به ملک ورثه بعد از ارتفاع مانع و تقسیم در میان ورثه نیست. این به حسب قواعد. به حسب روایات یه دونه روایت داریم که سابقا خوندیم، دیگه احتیاج به تکرار شاید نداره، روایت علی ابن مزید. شمارش رو قبلا گفتم، الان شمارش کدامه؟ مثل این که ننوشتم در اینجا. 237 بعده. حدیث این بود که آمد خدمت امام علیه السلام، عرض کرد کسی بود و وصیت کرده بود به اینکه حجی برش به جا بیارن و ما نگاه کردیم این پول به حج نمیرسه. رفتم از بعضی از فقها از ابو حنیفه سوال کردم، ابو حنیفه گفت حالا که پول به حج نمیرسه برو در راه خیر مصرف کن. امام علیه السلام سوال کرد به اینکه از مکه هم نمیتوانستی، میقاتی هم نمیتوانستی، اگر میتوانستی مقدم بوده، اگر نمیتوانستی در راه خیر مصرف کردی عیبی نداره. از این حدیث خواستن استفاده کنن که در راه خیر مصرف بشه. من عبارت بله حدیث رو بخونم. حدیث دوی باب 37، ابواب احکام الوصایا. اینم حدیث دو. ببینید سند دو سه تا مشکل داره، دو تا مشکل داره لااقل. به اسناد این محمد ابن ابی امیر، خیلی خوب، اسناد مرحوم صدوق به ابن ابی امیر خوب. ان زیدن نرسی، زید نرسی مجهول الحال. ان علی ابن مزید، علی ابن مزید هم مجهول الحال. بعضی ها علی ابن فرقد گفتن، بعضی علی ابن مزید گفتن، اونم مجهول الحال. سند درستی نیست. قال اوصا الی رجل بترکته، علی بن مزید میگه کسی به ترکش وصیت به من کرد، فامرنی ان احج بها عنه، به من گفت من برای او حجی به این ترکه به جا بیارم. فنظر تو فی ذلک، نگاه کردم، فیضاه یا شیعون یسیر، مقدار کمیه، لا یکفی للحج، کفایت نمی کنه. فسهل تو ابا حنیفه و فقها اهل الکوفه، فقالو تصدق بها انهو، گفتن صدقه بده. الا انقال فلقیت جعفر ابن محمد فی الهجر، در هجر اسماعیل کنار خانه کعبه امام رو دیدم. اون وقتا حسنش این بود ایام حج که می رفتن مسائلشون از ائمه می پرسیدن، دیگه اون موقع قید و بند و بگیر و ببندی در کار نبود و نمی توانستن. فقلت له رجل مات و اوصا الی به ترکته، فقلت له رجل مات و اوصا الی به ترکته ان احج بها عنه، فنظرت فی ذلک فلم یکف للحج، فسألت من عندنا من الفقها، سوال کردم فقالوا تصدق بها. فقال ما صنعت؟ امام فرمود چی کردی؟ قلت تصدقت بها. قال زمنت، زامن شدی، بی خود رفتی تصدق کردی. الا ان لا یکون ما یبلغ، الا ان لا یکون یبلغ ما یحج بهی من مکه. اگر از مکه بتوانی حجی به جا بیاری، که گفتیم به معنی از میقات، باید به جا بیاری. اگر نمی توانستی درست کاری کردی. خب این حدیث چند تا مشکل داره، حالا اجازه بدید تا برسیم به تقیه. اشکال اول که در این حدیث هست سند که گفتی. اشکال دوم این است اوصا الیه به ترکته، یعنی جمیع ترکه. آیا وصیت به تمام ترکه جایزه؟ بله؟ به سلس؟ اللهم الا ان یقال، این که این وصیت به حج نیست، این مستطیع بوده، یه روز حج برش واجب بوده. وصیت که میکنه مثل وصیت به اداء دینه، نه اینکه وصیت میکنه به حج مستحبی که بگید از ثلث. وصیت به اداء دینه. اگر وصیت به اداء دین کنه به تمام ترکه ممکنه دین تعلق بگیره، پس اشکال ضعف سند برطرف نشد. ولی اشکال دومی که وصیت به تمام ترکه کرده، گفتیم چون وصیت به دین بوده اشکال ندار. اشکال سومی هم که امام علیه السلام فرموده است به این که از مکه، بعضی ها گفتن از مکه که درست نیست، باید بگن از میقات. گفتیم ظاهر این است که مراد از مکه در اینجا میقات. اگر این حدیث سند درستی داشت و معمول به های اصحاب بود ما قائل می شدیم. همش همینه، سند همینه. اونا هم به ابن عمی عمر می رسونن. چرا دیگه؟ بعد اجازه بدید سند. و اما روال کنن علی ابن و ان عبی و امید ابن زیاد ان عبدالله ان فلان ان ابن عبی امید، بازم باز میرسه ابن عبی امید. ابن عبی امید زید نرسی است و بعدش هم علی ابن مزید. وقتی رسون به ابن عبی امید معنیست این بقیه سند که زید نرسی است و علی ابن مزیده ادامه داره. مرحوم شیخ توسی هم به اسنادی تا میرسونه به ابن عبی امید، به ابن عبی امید کسید بقیه سند. بنابراین روایت سندی نداره و لذا مرحوم صاحب عروه میگه بهتران است که اگر صغیری در بین نیست ورثه کبیر راضی بشن، اینا در راه خیر برای میت مصرف کنیم که به این حدیث عمل کرده باشیم. واجب نیست ها، مستحب است به این حدیث عمل بشه اگر پای صغیر در میان نباشه. اگر پای صغیر در میانه سهم صغیر رو باید بدیم. فردا میریم سراغ فرع سوم و صلی الله علی سیدنا محمد.